با درود بر همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه ششم ماه سپتامبر 2023 میلادی، برابر با 15 شهریور ماه 1402 خورشیدی. من فرخنده افراسیابی به عنوان مجری در بخش اجرا به همراه مجتبی عدلوفر در بخش تکنیک برنامه امروز را به سمع شما میرسانیم. در ضمن جهت اطلاع، تهیه برنامه امروز توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت میباشد. اخبار و گزارشات ایران در چند روز اخیر: تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در 14 استان. دیروز سه‌شنبه 14 شهریور ماه 1402 جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در اهواز، یزد، پلدختر، سنندج، کرمانشاه، تبریز، همدان، اردبیل، قزوین، تهران، ساری، بندرعباس، کرج، رشت مطابق با سه‌شنبه های اعتراضی و در واکنش به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری دست به تجمع اعتراضی زدند. بر روی پلاکارد های بازنشستگان نوشته شده است: فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض، منزلت معیشت حق مسلم ماست، دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند. بازنشستگان مخابرات با هدف رسیدن به مطالبات اعتراضات خود را گسترش دادند. تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در اهواز، کرمانشاه، یاسوج، اصفهان، مشهد، عراق، رشت، تهران، گرگان و شیراز، تبریز، سنندج، خرم‌آباد و غیره با تأکید بر پاسخ حکومت به مطالباتشان برگزار شد. بر اساس تصاویر و خبرهای رسیده، روز دوشنبه 13 شهریور ماه 1402 جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی مطابق تجمعات هر هفته دوشنبه‌های اعتراضی مجدداً مقابل شرکت مخابرات استان دست به تجمع اعتراضی زدند. این بازنشستگان مخابرات که تجمعات اعتراضی خود را از سال 1400 آغاز کردند، اکنون تجمعات اعتراضی خود را به سراسر ایران گسترش دادند. آنان خواهان آن هستند که دولت هرچه سریعتر به خواسته های به حقشان رسیدگی نماید. آنان تأکید دارند که آنچه باعث فقر و فساد در کشور شده است، نه ناتوانی حکومت در تأمین معیشت مردم، بلکه فساد کلان و سازمان یافته در حکومت و هزینه های کلان نظامی و تسلیحاتی حکومت است. به همین دلیل این بازنشستگان شعار می دهند: یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم. اجرای آیین نامه حق مسلم ماست. وعده و وعید کافیه، سفره ما خالیه. مدیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا. تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم. گزارش ها و تصاویر ارسال شده و تکمیل شده نشان می دهد که اعتراضات امروز این بازنشسته ها در شهرهای زیر برگزار شد: زاهدان، سنندج، خرم‌آباد، یاسوج، گرگان، تهران، شیراز، رشت، تبریز، مشهد، هرمزگان، اردبیل، عراق، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و غیره. ادامه اعتصاب کارگران ماشینسازی عراق. در همین حال 22 روز اعتصاب کارگران ماشینسازی عراق برگزار شد. کارگران ماشینسازی در 22 روز اعتصاب خود شعار می دهند: سرایی حیا کن، کارخونه رو رها کن، مدیر بیلیاقت، نمی خواهیم، نمی خواهیم. کارگران در عمق 700 متری زمین جان باختند. بر اساس خبرهای منتشر شده در منابع حکومتی، حداقل 6 کارگر زحمتکش به شکل دردناکی در معدن تزره دامغان در استان سمنان جان باختند. انفجار در معدن تزره در شمال شهرستان شاهرود دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. تا کنون اطلاعات دقیقی از خسارات و تعداد مصدومان و کشته ها در دسترس نیست. استاندار رژیم در سمنان گفت پیکر 6 معدنکار محبوس شده در معدن زغال سنگ رزمجای تزره پیدا شد. انفجار در معدن زغال سنگ البرز شرقی تزره دامغان ساعت 19 روز یکشنبه 12 شهریور ماه بر اثر تجمع گاز رخ داد و منجر به محبوس شدن 6 معدنچی در عمق 700 متری زمین شد. تزره دامغان نمودی از مظلومیت کارگران معدن، هنوز هیچ اطلاعاتی از ابعاد حادثه و تعداد کشته‌ها و مصدومان این حادثه در دست نیست. خبرگزاری حکومتی ایرنا نوشت انفجار و ریزش معدن زغال سنگ البرز غربی در رزمجای تزره دامغان از مجموعه معادن البرز شرقی که منجر به محبوس شدن 6 کارگر معدن شد، حوالی ساعت 19 روز یکشنبه 12 شهریور رخ داده بود. خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سمنان نیز گزارش داد که پس از گذشت 10 ساعت از حادثه انفجار معدن رزمجای تزره دامغان، با تلاش نیروهای امدادی پیکر هر 6 کارگر محبوس در عمق 700 متری این معدن کشف شد. جان باختگان حادثه بهروز افروز، قربان علی کمال، حسین غزاییان، حمید ایزدی، ابوالفضل قنایی و محمد نعیمی صفت هستند که پس از انفجار در تونل معدن محبوس شده بودند. این حادثه ساعت 19 یکشنبه 12 شهریور بر اثر تجمع گاز در محل تونل رزمجا رخ داد. خبرهای رسیده از محل حادثه نشان می‌دهد که به رغم انعکاس رسانه‌ای این خبر، این کارگران معدن بودند که سرانجام پیکر کارگران را از زیر خاک بیرون کشیدند. به رغم گذشت چندین ساعت از وقوع حادثه، نیروهای امدادگر حکومتی کاری برای نجات کارگران محبوس شده در زیر معدن انجام ندادند. در همین حال، وزیر کشور دولت رئیسی در توجیه مرگ کارگران معدن تزره دامغان ادعا کرد که حادثه این معدن غیر قابل پیشبینی بود. لازم به یادآوری است که منصور شریف، مدیر عامل البرز شرقی، در سال 1399 در مصاحبه‌ای با سایت حکومتی بازار مدعی شده بود که اقدام‌های شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی ظرف 3 سال گذشته نشان می‌دهد که رشد در تمام شاخص‌های مدیریتی و تولیدی دیده می‌شود. به عنوان مثال، زغال سنگ البرز شرقی ماهانه 23,000 تن زغال سنگ خام تولید می‌کند، در حالی که قبل از این میزان تولید به 14,000 تن هم نمی‌رسید. همین دیدگاه سودپرستانه مدیران حکومتی بدون در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی باعث به خطر انداختن جان کارگران شریف این معدن شد. شرکت پتروشیمی نگین مکران و اقدامی غیر کارشناسانه. فعالین بلوچ از احتمال خطر مرگ هزاران شهروند چابهاری با پروژه غیر کارشناسی خط لوله انتقال متانول پتروشیمی. وبسایت هالوش خبر داد که شرکت پتروشیمی نگین مکران و شرکت زیرمجموعه آن آبنیروی مکران با پشتیبانی وزارت دفاع در اقدامی غیر کارشناسی شده پروژه خط لوله انتقال متانول پتروشیمی را در محدوده شهری چابهار در حال پیش بردن هستند. این خط لوله انتقال که از شهرک پتروشیمی شروع و تا بندر موسوم به بهشتی ادامه دارد، در بسیاری از نقاط در نزدیکی بافت مسکونی شهری در حال اجرا است. بر اساس این گزارش، فاصله لوله‌های خط انتقال متانول تا بافت مسکونی به طور میانگین 15 متر و در بعضی نقاط شهری مثل سید آباد فاصله خط لوله تا بافت مسکونی حتی به 1 متر نمی رسد. این در حالی است که طبق ارزیابی ارائه شده توسط شرکت‌های مسئول پروژه، ریسک مرگ قطعی برای انسان‌ها تا فاصله 70 متر اعلام شده است. این منابع افزودند بر اساس طرح خود شرکت‌های مذکور در مسیر تعیین شده پروژه خط لوله انتقال متانول، 4000 شهروند جانشان در خطر مرگ قرار می‌گیرد که یقیناً آمار شهروندان در معرض خطر مرگ بیش از این تعداد می‌باشد. چابهار در معرض طرح‌های خطرناک شرکت‌های وابسته به سپاه. لازم به ذکر است شرکت نگین مکران قبل از تخلیه لوله های انتقال نه تنها مجوزی از شهرداری چابهار اخذ نکرده، بلکه زمانی که با تذکرات شهرداری روبرو شده، با تهدید عوامل شهرداری از عواقب جبران ناپذیر برای آنها از سوی مراجع امنیتی و نظامی اقدام به جوشکاری لوله های خط انتقال کرده اند. همچنین شرکت مذکور جهت پیشبرد پروژه برای اینکه با مخالفت شهروندان مواجه نشوند، این لوله های انتقال متانول را کارگزاری لوله های گاز عنوان کردند. قابل ذکر است متانول ماده سمی و دارای قدرت کشندگی بالایی است که باعث کوری، نارسایی کلیه، کما و خونریزی مغزی و غیره می شود که با توجه به عمق 5.2 متری لوله ها در زمین با کوچکترین مشکل و نشتی هزاران نفر از شهروندان با خطرات جدی مواجه می شوند. گزارش هالوش می افزاید که خواست مردم از مقامات حکومتی و مجریان این پروژه آن است که با توجه به تبعات خطرناک جانی و عوارض مختلف برای شهروندان، مسیر خط لوله از حریم بافت شهری و مسکونی تغییر پیدا کند. بازشناسی رفتار خامنه‌ای به عنوان یک دیکتاتور درمانده. رومن رولان، نویسنده شهیر فرانسوی و خالق اثر جاودان جان شیفته، میگوید در دولت‌های دیکتاتور و فاشیست همواره سگ امنیت او می‌کند. این جمله اگرچه به طور عام برای دیکتاتورها گفته شده است، اما برای خامنه‌ای کاربردی خاص دارد. خامنه‌ای به طور خاص از زمان قیام بزرگ 98 و قیام سراسری و غیرقابل مهار 1401 بیش از گذشته به این درد مبتلا شده است و گله سگ‌های امنیتیش مرتب او و واق واق می‌کنند. اما این او نه تنها چیزی از نگرانی و ترسشان کم نمی‌کند، بلکه باعث وحشت بیشتر بین گله‌های بسیجی می‌شود. به این خبر توجه کنید. دستگاه قضایی حکومتی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از بالا گرفتن قیام و سقوط محتوم هر روز به جنایت جدیدی دست می زند. قضایی این بار برای دستگیر شدگان در تشییع جنازه شهید قیام مهرشاد شهیدی حکم زندان و اجرای حکم ضد انسانی شلاق پس از نماز جمعه در عراق صادر کرده است. حالا به سخنان خامنه‌ای در دیدار با هیئت دولت رئیسی توجه می‌کنیم. قاعده‌اش این است: همه دولت‌ها مستحق این کمک همه جانبه هستند و ما به همه دولت‌ها کمک کردیم. لکن در مورد این دولت، علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو مسئله می‌خواهم تمجید هم بکنم. یعنی آنچه تا امروز در این 2 سالی که این دولت بر سر کار بوده است از عملکرد دولت مشاهده کرده ایم، مستوجب این است که ما تقدیر کنیم و تمجید کنیم از دولت. در بخش هایی دولت خوب و قوی ظاهر شده که این بخش ها هم بخش های مهمی است. همه می دانند افتضاحی که دولت رئیسی در حوزه اقتصادی به بار آورده است حتی قابل مقایسه با دولت های مفلوک پیشین، یعنی روحانی و احمدی نژاد هم نیست. اما خامنه ای ناچار است نه تنها او را تایید بلکه تمجید کند، چون رئیسی آخرین برگ اوست و سوختن او به معنای سوختن خود خامنه ای است. از این دو نمونه می توان فهمید که خامنه ای به شدت وحشت زده و ترسیده است. او می داند دولت رئیسی کارش تمام است و هرچه جلوتر برود بیشتر در این گرداب غرق خواهد شد. چند زد و بند دلخوشکنک منطقه‌ای و بین المللی هم دردی از این دولت دوا نمی کند. پس خامنه‌ای با بهانه الکن بودن دولت رئیسی و اینکه این دولت نمی تواند خودش را تبلیغ کند، تمام وقت سخنرانیش را به تشریح عملکردهای رئیسی پرداخت. مبانی ترس خامنه‌ای: 1. خامنه‌ای می داند که قیام دیگری در راه است و چه بسا که نتواند از این قیام در تقدیر جان سالم به در ببرد. پس دارد خودش را برای همه شقوق سیاه متصور آماده می سازد. 2. خامنه‌ای می داند که دولت رئیسی کارش تمام است و با چوب بغل سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای هم نمی تواند زیاد سر پا بماند. 3. شکست دولت رئیسی بعد از 2 سال و تشدید بحران اقتصادی و تورم غیر قابل کنترل خامنه‌ای را به این نتیجه رسانده است که اگر به کمک رئیسی نشتابد، قیام زودتر و پرخروشتر به راه خواهد افتاد. 4. تشدید بازداشت‌ها و اعمال سختگیری‌ها در حق زندانیان و چه دیگر سیاست خامنه‌ای است. یعنی در مقابل تعریف و تمجید از سیاست اقتصادی رئیسی، خامنه‌ای مجبور است تیغ سرکوبش را زیر گردن قیام و جوانان قیام تیزتر کند. اما خود او می‌داند که دیگر زمان سرکوب و کارایی سرکوب گذشته است و جوانان شورشی و دست از جان شسته عقب نخواهند نشست. مراسم خاکسپاری شهید جواد روحی با حضور مردم آمل برگزار شد. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌های خبری و فضای مجازی، پیکر شهید قیام جواد روحی روز 5 شنبه 9 شهریورماه و در شرایط بسیج سرکوبگرانه ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم در یکی از روستاهای اطراف آمل به نام روستای کلیکان به خاک سپرده شد. زنده یاد جواد روحی در آخرین یادداشتی که از زندان برای خانواده اش فرستاده بود نوشته بود: بمیرد آن که زندان را بنا کرد، ظلم بر ما نکرد، بر مادران کرد. هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند، جام بلا بیشترش میدهند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اعتراف کرد در مراسم خاکسپاری جواد روحی تعدادی قصد سردادن شعارهای ساختارشکن برای ایجاد درگیری داشتند. برخی خبرها در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که ماموران سرکوبگر پدر و مادر جواد روحی را دستگیر کردند. یادآوری می شود که زندانی قیام جواد روحی که در جریان قیام سال 1401 در آمل بازداشت شده بود، توسط شکنجهگران زندان نوشهر به شدت مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. او برای اعتراف اجباری و اعتراف علیه خود تحت شکنجه قرار گرفت، طوری که مدتی قدرت تکلم خود را از دست داده بود. جواد روحی 35 ساله، لیسانس حقوق و اهل یکی از روستاهای آمل بود. جواد از جمله سه متهم پرونده آتش سوزی یک کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی در 30 شهریور ماه 1401 در نوشهر بود. او دی ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب ساری به اتهامات فساد فلعرض، محاربه و ارتداد به 3 بار اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در خرداد ماه هر 3 حکم اعدام او را رد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده بود. دادگاه انقلاب ساری اما آمدانه و با وجود آگاهی نسبت به شرایط جسمانی و روانی وخیم او، از آزادی جواد به قید وثیقه خودداری کرد. جواد در دوران بازداشت تحت شکنجه و آزارهای جسمی و روانی شدیدی قرار داشت. زمانی که جواد روحی بعد از چند روز بازجویی اولیه به بازداشتگاه شهید کاظمی ساری متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان تیرکلای این شهر منتقل شد، از شدت شکنجه و ترس اختیار ادرارش را از دست داده بود و قدرت تکلم هم نداشت. نهاد بازداشت کننده ی جواد روحی اطلاعات سپاه بود و طی روزهای بعد از آن و در همان بازداشتگاه بارها و بارها بازجویی شد. خانواده محمد مهدی کرمی برای عدم اطلاع رسانی تحت فشار هستند. برخی نزدیکان و آشنایان خانواده محمد مهدی کرمی امکان تماس با این خانواده معترض را که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی اعدامش کردند ندارند. طبق اطلاع منبعی آگاه، بعد از بازداشت ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، آشنایان و دوستانی که تلاش دارند با خانواده کرمی تماس بگیرند، تماس‌های آنها بی پاسخ می‌ماند. این منبع آگاه میگوید چنین به نظر میرسد که اعضای خانواده علل خصوص مادر محمد مهدی کرمی از سوی نهادهای امنیتی به شدت تحت فشار هستند تا با کسی ارتباط نداشته باشند و اطلاع رسانی نکنند. ماشاءالله کرمی سه‌شنبه 31 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی در خانه اش بازداشت شد. در جریان این بازداشت ماموران امنیتی لپتاپ و تلفن همراه تمامی اعضای خانواده کرمی را با خود بردند. این پدر دادخواه از زمان بازداشت تا کنون تنها دو بار با خانواده اش تماس داشته است. محمد مهدی کرمی فرزند ماشاءالله کرمی به همراه محمد حسینی دو متهم ردیف اول پرونده موسوم به قتل روح الله عجمیان یکی از افراد بسیج مراسم 40 حدیث نجفی بودند که بعد از شکنجه شدن در زندان سرگاه 17 دی 1401 اعدام شدند. اعدام این دو معترض جنبش سراسری زن زندگی آزادی با واکنش های بین المللی روبرو شد. صفا عائلی دایی ژینا مهسا امینی بازداشت شد. نیروهای امنیتی صفا عائلی را بازداشت کرده و با خود بردند. یک منبع میگوید در روزهای گذشته نیروهای امنیتی مدام صفا عائلی را تعقیب میکردند. حدود ساعت 1 ظهر وقتی به همراه همسرش به خانه برگشت، قبل از اینکه از ماشین پیاده شود، چند نیروی لباس شخصی به شیشه ماشین کوبیدند و از او خواستند پیاده شود. به صفا گفته بودند شما متهم به داشتن مواد مخدر هستید و باید منزل را هم بررسی کنیم. همسر صفا گفته بود شما حکم تفتیش دارید؟ گفتند حکم هم می آوریم. ابتدا 5 نفر بودند ولی بعدن نزدیک 25 نفر مأمور ریختند داخل حیات خانه و صفا را با خود بردند. بر اساس فایل صوتی که از صفا عائلی نیروهای امنیتی در روزهای گذشته او را تعقیب می کردند. هنوز علت بازداشت نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری صفا عائلی مشخص نیست. بر اساس عکس هایی که به دست زمانه رسیده است، 3 خودرو دیده می شود که گفته می شود خودروی نیروهای امنیتی هستند که صفا عائلی را تعقیب کرده بودند. در هفته های گذشته فشارهای امنیتی بر خانواده های دادخواه افزایش یافته است و بسیاری از این خانواده احضار، بازداشت و تهدید شده اند. مرگ مشکوک 2 زندانی سیاسی کرد و چند ماه پس از آزادی. 2 روز بعد از مرگ مشکوک حسین جوجه گلوانی، زندانی معترض سابق در نوع شهریور، اکنون خبر رسیده است که آرمان سنگی، دیگر بازداشتی معترض، چند ماه بعد از آزادی از زندان به طرز مشکوکی جان باخته است. آرمان سنگی زندانی سیاسی سابق اهل بانه پس از سپری کردن 2 سال زندان و در حالی که 3 ماه از آزادیش گذشته بود جان خود را از دست داد. او دومین زندانی سیاسی جوان کرد در چند روز گذشته محسوب می شود که پس از آزادی جان خود را از دست می دهد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاب، روز شنبه 11 شهریور ماه 1402، 2 سپتامبر 2023، آرمان سنگی اهل بانه و زندانی سیاسی سابق به شکل ابهام برانگیزی جان باخته است. به گفته منابع آگاه، آرمان سنگی چند روز پیش به شیراز سفر کرده بود و جسد وی 2 روز بعد در سوئیت محل اقامتش در این شهر پیدا شده است. پدر این زندانی سیاسی سابق حاضر به گفتگو در مورد مرگ ناگهانی فرزند خود نشده است، در حالی که این جوان کرد پیش از بازداشت و محکومیت هیچ گونه سابقه بیماری قلبی و زمینه‌ای نداشته. دلیل مرگ او را ایست قلبی عنوان کردند. آرمان سنگی 2 سال پیش در بهار 1400 توسط اداره اطلاعات بازداشت و پس از محکومیت به زندان کهریزک منتقل شد. او بهار سال جاری پس از اتمام دوره محکومیت از زندان آزاد شده بود. روز 5 شنبه 9 شهریور ماه حسن جوجه گلوانی زندانی سیاسی سابق اهل پیرانشهر چند ماه پس از آزادی به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد و نهادهای امنیتی رژیم نیز مانع کالبد شکافی پیکر وی شدند. نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی مانع انتقال پیکر احسن جوجه گلوانی به پزشکی قانونی شده و خانواده این زندانی سیاسی کرد را مجبور کرده که پیکر نام برده فوراً به خاک سپرده شود. نهادهای امنیتی رژیم علت مرگ این شهروند کرد را نیز ایست قلبی اعلام کردند، در حالی که نامبرده هیچ گونه سابقه بیماری قلبی نداشته است. حسن جوجه گلوانی یکی از اعضای بومی سپاه پاسداران بوده که در مورخ 29 اردیبهشت ماه 1397 توسط نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی برای یکی از احزاب مخالف رژیم ایران به 5 سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده بود.
مستانه بر گور تو میرخسم، با خنده مستانه بر گور تو میرخسم. ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم، ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم. هی 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 تو زاده نادانی از طایفه جهلی، من اصل و نسب داری از سلسله مادم، هی 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 آهنگر، من طاهر هازادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم.